صفحه 579 کرسی رصدپستخانه برگشت. با خانم دپره رفتیم که آخرین اشکاف را هم خالی کنیم. خودش هم دیگر نوبتش بود که برود و با یارو دیستو چانه بزند. همینطور اعتراض میکرد که داریم مفاد قرارداد زیر پا میگذاریم. کم مانده بود تقریبا باهاش گلاویز بشویم تا بتوانیم لباسهایمان و چند تا حوله اضافی را برداریم. از اینکه آمده بود تو خانه را تحویل گرفته بود روش زیاد شده بود. دوباره انداختیمش بیرون تا ادب بشود. آن وقت ناکس نرده ها را انقدر تکان تکان داد که همش گد شد. خودش هم لایشان گیر کرد. مثل موش توی تله. به عمرم انسانی را ندیده بودم که به آن صورت دردناک به خودش بپیچد. خریدار وحشت انگیزی بود. آنقدر در پیش و تاب بود که حتی متوجه نشد که من و ننه بزرگ راه افتادیم. قطار آمینیبوس سوار شدیم. به پاریس که رسیدیم دیگر دیر وقت بود. عجله کردیم. توی گالری پاله رویال هیچ کس را ندیدیم. همه مغازه‌دارهای همسایه بسته بودند. مغازه ما هم که یک سوراخی بود، یک گودال عظیم حفره‌ای که تیرهای کتوکلوف روش آویزان بود، خانم بزرگ تازه متوجه می‌شد که یک فاجعه واقعی بوده که از ژنیترون چیزی باقی نمانده بود. شوخی نبود، هرچه بود یک تله متعفن بود و بس. سرت را که میکردی توی سوراخی خرابی ها را خوب میدیدی. حتی تکه های بزرگ از القصرمان هم معلوم بود. همینطور دفتر سفارش دهندگان زیر بهمن بزرگ سل کاغذ مغذ و آشغال ناقوس هم بود. هیولا نعشکش کچ فرو رفته بود توی آوار بین تیرها و زیر زمین وسط همه شکاف ها. ننه کرسیال با دیدن این چیزها تصمیم گرفت خودش نگاهی بکند برود پایین. مطمئن بود که هنوز میتواند چیزهایی را پیدا کند و نجات بدهد. خوب بهش هشدار دادم که کار خطرناکیست. دست که به آن آوار میزد ممکن بود همه چیز هوری بریزد پایین. صفحه 580 خودش را هم آن زیر له کند. به خرجش نرفت. راه افتاد روی شاه تیر معلق وسط هوا. دستش را گرفته بودم. از بالا آنطور که بالای گودال پا در هوا بود با دیدنش بند دلم پاره می شد. دامنش را جمع کرد و بسته بود دور کمرش. یک حفره پیدا کرد بین دیوار و ناقوس. تنهای چپید توش. توی تاریکی ناپدید شد. صداش را می شنیدم که تای گودال می جاست. صداش دادم. خیلی می ترسیدم. مثل قار تنین می انداخت. جوابم را نمی داد. بعد از شاید نیم ساعت سرش را از سوراخ آورد بیرون. صدام زد که کمکش کنم. خوشبختانه توانستم شانه های نیم کتش را بگیرم. با همه نیرو کشیدمش بالا. آمد بیرون. فرو رفته بود توی گودال انباشته از آشغال پر. دور و برش را سفت کردم. خیلی کار سختی بود. گیر داشت. می دیدم که یک چیز را هم پشت سرش می کشید و می آورد. یک تکه گنده بالون. قسمت بزرگی از عرش می دوست. خیلی خیلی پهن. دسته بزرگ قرمز پارپورگی ها خوب برام آشنا بود. خودم بین کنتور و درچه قایمش کرده بودم. خانم حافظه خیلی خوبی داشت. خیلی خیلی خوشحال بود. با شدمانی گفت به درد می خورد. می دانی که کاوچوی واقعی است. واقعی نه علکی. اگر بدانی چقدر محکم است. گفتم خب بله بله. می دانستم ازش اغلب برای وصل پینه دلاور استفاده کرده بودم. در هر حال خیلی سنگین و جاگیر بود. حتی کاملا تا شدهش هم یک بسته خیلی بزرگ می شد. به قد و تقریبا وزن یک آدم. نمی خواست فلش کند. به هر قیمتی می خواست که برش داریم. پیش گفتم پس عجله کنیم. زورش خیلی بود. بسته را گرفت روی کولش را افتاد. با عجله تا خیابان راد زیوویل باش رفتم. آنجا که رسیدیم بهش گفتم خانم همینطور بروید جلو، اما دیگر لازم نیست عجله کنید. آهسته آهسته بروید. صفحه 581 سر نبشه خیابانی وایستاد. مواظب وسیله ها باشید. وقتی زیاد داریم. من دنبالتان میایم. خیابان لافایت به تا میرسم. باید یک سری بروم شورش. بهتر از شما را نبینند. یک کلید گذاشتم پیش گارسون. کلید بالا خانه. میخواهم یک سری بزنم آن بالا. فقط بهانه بود برای اینکه بگردم برگردم مغازه. میخواستم ببینم ویولت را پیدا میکنم یا نه. آن روزا بیشتر طرفهای گالری کلونیال میپلکید. دورتر از میزان. از دور چشمش افتاد به من. صدام زد. آمد. با خانم بزرگ دیده بودم اما جرأت نکرده بود بیاید جلو. شروع کردیم راحت گپ زدن و آن وقت همه جزئیات ماجرا را برایم تعریف کرد. اینکه بعد از رفتن ما چه خبرها شد. بعد از لحظه شروع فاجعه عجب حکایتی کش و واکش حتی یک لحظه هم قطع نشده بود. مامورها حتی زنها را هم سوال پیش کرده بودند. چرت و پرت‌های واقعی درباره جزئیات رفتار و اعمال ما. آیا مواد نمی‌فروختیم؟ آیا که نمی‌دادیم؟ آیا توی کار شهروندی نبودیم؟ تصاویر مستحجن نمی‌فروختیم؟ با اطباء بیگانه رفت و آمد نداشتیم؟ تپانچه نداشتیم؟ با آنارشیست‌ها دمخور نبودیم؟ زنها خودشان را باخته بودند. دیگر حتی جرئت نمی‌کردند بیایند جلوی خرابه‌های مغازه. توی گالری‌های دیگر کار می‌کردند. بعد هم عجیب می‌ترسیدند که مبادا کارت‌هایشان را ازشان بگیرند. گرفتاری بود که ممکن بود برایشان پیش بیاید. همه شاکی بودند. همه کسبه دور و بر هم نگران بودند. باور نکردنی بود که چقدر با ما مخالف شده بودند. دشمن خونی، چشم دیدن ما را نداشتند. بعد جوری که استشهاد جمع کرده و فرستاده بودند فرمانداری که باید پال رویال پاکسازی بشود، از این حالت محله بدنام در بیاید، که در حالی که همین الان هم وضع کسبشان خراب است، دیگر نمیخوان ارزلی مثل ماها مایه آبروزیشان هم بشوند. ویولت از من خوشش می آمد و دلش می خواست بمانم و نروم، اما شک نداشت که اگر برمیگشتم آنجا آشوبی به پا می شد و در جا دستگیر ما می کردن. صفحه 582 بی برو برگرد، نباید رومان را زیاد می کردیم. باید می گذاشتیم و می رفتیم. دیگر آن ورها آفتابی نمی شدیم. نباید خودمان را با شاخ گاو در می انداختیم. نظر من هم درست همین بود. بگذاریم و برویم. قبول. اما تکلیف من چه می شود؟ چه کار باید می کردم؟ ناراحت این قضیه بود تا اندازه ای. نمی توانستم همه چیز را بهش بگویم. برای خودم هم خیلی روشن نبود. فقط مطمئنن می رفتم روستا. همین که این را گفتم در جا گفت که در این صورت حتما می توانست بیاید دیدنم. به خصوص اگر مریض می شد. گاه به گاه حالش بد می شد. در این صورت باید دو سه هفته از شهر می رفت بیرون. نه فقط به خاطر بیماریش، بلکه همینطوری برای سینش خون سرفه میکرد. روستا که میرست سرفهش قطع میشد. خیلی عالی بود. روزی 1 کیلو چاق میشد. همچون قراری با هم گذاشتیم. قطعی، اما اول من باید خبر میدادم. براش به نشانی پست رستانت نامه میفرستادم. شاید طوری شد که نتوانستم. آنقدر گرفتاری برای من پیش آمد که نتوانستم به این قولم عمل کنم. نامه نوشتن را هی میانداختم به هفته بعد. چند سال گذشت تا اینکه دوباره گذارم به پاله افتاد. زمان جنگ بود. ویولت را توی زنهای آنجا پیدا نکردم. از همهشان سراغش را گرفتم. حتی اسمش هم ویولت برایشان آشنا نبود. هیچکس او را یادش نمی‌آمد. همهشان تازه بودند. خلاصه می‌شود گفت که آن شب در حال دو با هم خدافظی کردیم. واقعا در حال دو. من باید زود میرفتم. میخواستم یک سری به پاساژ برزینا بزنم و به ننه بابام خبر بدم که با دپره میروم شهرستان تا ما بعد خلبازی در بیارم و آنجا آنها را بیندازن دنبالم. وقتی رسیدم مادرم هنوز پایین توی مغازه بود و جنس‌هایش را راست و ریست میگرد. دوری زده بود طرف‌های ترن و تازه برمیگشت. پدرم آمد پایین. صدای من را شنیده بود. دو سالی میشه که ندیده بودمش. همینطور هم نور چراغ گاز رنگ آدم را مثل مرده میکند. صفحه 583. اما رنگ صورت او واقعا ترسناک بود. شاید چون غافلگیر شده بود. افتاد به تته پته. بعدی که دیگر نتوانست حرف بزند. حتی یک کلمه هم از دهنش در نمی آمد. چیزهایی را هم که من می گفتم نمی فهمید. هر چقدر هم که سعی می کردم توضیح بدم. گفتم که می خواهم بروم روستا. نه اینکه بخواهم مخالفت کند. نه. هر کاری که میکردم به نظرشان خوب بود، فقط به این شرط که دوباره آسف خواست نشوم. خرجم دوباره نیفتاد گردنشان. فقط گلیم خودم را از آب بکشم بیرون. اینجا و آنجا. هر جا این خیالشان نبود. هر کاری هم که میکردم برایشان اهمیت نداشت. خواه در پاریس و خواه در کنگو. پدرم توی لباسهای کهنه‌اش گم بود. به خصوص شلوارش. میشد بگوی به هیچ چیز بند نیست. آنقدر لاغر شده بود، آنقدر سر و صورتش جمع و مچاله شده بود که کلاهش روی کله‌اش لغلغ میزد. میافتاد روی چشم‌هاش. از زیر کلاه نگاه هم میکرد. معنی جمله ها را نمیفهمید. هرچقدر هم که بهش میگفتم که فکر میکنم آیدم توی کشاورزی بود، در جوابم فقط میگفت ها ها. حتی تعجب هم نمیکرد. بعد از ظهری ها میشنوی کلمانست. خیلی بعد از ظهری ها خیلی سرم درد میکرد. در حالی که جالب است هوا هیچ گرم نبود. هنوز این قضیه برایش تعجب آور بود. به تنهایی چیزی که فکر میکرد ناراحتی های بدنی خودش بود. دیگه برایش هیچ اهمیت نداشت که من بمانم یا بروم. اینجا یا آنجا قصه خودش برایش بس بود. به خصوص بعد شکست وخیمش در قضیه بیمه کنیوانست و آتش سوزی. دیگر مدام در حال خودخوری بود. ضربه وحشتناکی بود برایش. توی دارش کوکسینل همچنان عذاب میکشید. صدمه‌ای که به عزت نفسش می‌خورد تمامی نداشت. شده بود یک چیز دائمی. چنان رنجی می‌کشید که بعضی هفته‌ها حتی دیگر ریشش را هم نمی‌تراشید. صفحه 584. زیادی داغان بود. دیگر پیرهنش را هم عوض نمی‌کرد. من که رفتم هنوز شام نخورده بودم. مادرم از خرابی اوضاع گرفتاری‌های مغازه تعریف کرد. میز را هم می‌چید. لنگیش یک جور دیگری شده بود، یا شاید اینکه کمی کمتر از گذشته میلنگید. در هر حال هنوز هم خیلی درد میکشید. منتها بیشتر پای چپش. مدام دماغش را میکشید بالا. صداهایی با دهنش در می آورد، به خصوص وقتی که می نشست که درد پاش یک خورده آرام تر بشود. بابام آمد تو، رفته بود خریدی بکند یا سفارشی را تحویل بدهد. خیلی ضعیف شده بود، بیشتر و بیشتر عرق می‌ریخت. او هم نشست، دیگر حرف نمی‌زد، دیگر آروم نمی‌زد، فقط بی‌نهایت کند غذا می‌خورد. تره فرنگی بود، گاه به گاهی با حالت جهشی کمی زنده می‌شد. حقیقتش فقط دو بار در مدتی که من آنجا بودم زنده شدنش هم اینطوری بود که قرلند می‌کرد. سرش توی بشقابش با صدای خیلی بم زیر لب خیلی آهسته بد و بیراه می‌گفت ای گه به گور. قرلندش شروع می‌شد، از جاش سر میز پا می‌شد و تلو تلو خورم می‌رفت تا پای نیمه دیواری جلوی آشپزخانه. یک دیگه خیلی خیلی نازک پوست بیازدی دو سه ضربه می‌کوبید روش. دیگر تحملش را نداشت، پس پسکی برمیگشت، خودش را میانداخت روی چهارپایش، چشمهای خیره روی زمین، پایین پاش، بازوها توی هوا آویزان. مادر یواشکی کلاهش را روی سرش مرتب میکرد، به هم اشاره میکرد که به بابام را نگاه نکنم. خودش دیگر عادت داشت، گویی که گمان نکنم پدرم ناراحت میشد، چون خیلی هم متوجه نبود. کاملا غرق بدبختی های توی ادارهش بود. چیزی بود که همه ذهنش را اشغال میکرد. دو سه ماهی میشد که شبها فقط یک ساعت میخوابید. توی همه کلش فقط یک چیز بود. نگرانی. یک بسته یک پارچه نگرانی. بقیه چیزها برایش هیچ اهمیتی نداشت. حتی مسائل مربوط به مغازه هم برایش هیچ نبود. صفحه 585 نمیخواست حتی حرفش را هم بشنود که این به نفع مادرم بود. من این وسط نمیدانستم چه بگویم. مثل تاپاره نشسته بودم و جرات نمیکردم از جا جون بخورم. با این همه سعی کردم یک خورده از حال و روز خودم تعریف کنم، از ماجراهای ساده، نه همه واقعیت، چیزایی که یک خورده سرگرمشان کنند، چرت و پرت‌های بی‌ضرر، فقط برای اینکه آن جو ناخوشایند بشکند. اما همین که دهن باز کردم چنان قیافه‌هایشان رفت توی هم، چنان اخ می‌کردن از اینکه فقط خواستم شوخی بکنم. درست اثر عکس گذاشت. نامردها دیگر شورش رو در می آوردن. خب من هم داشتم سختی می کشیدم. خب من هم زندگی گوهی داشتم. من هم داشتم از خستگی می مردم. نه کمتر نه بیشتر. نه یومده بودم که گدایی کنم. نه پول نه غذا. چیزی که ازشان نمی خواستم. فقط دیگر او غم می گرفت از شست ناله احمقانه. چون اهل ننه من غریبا نبودم. نمیخواستم هم من هم همراهشان گریه زاری کنم. نیامده بودم که تسکینم بدهند. برای آهناله نیامده بودم. آمده بودم فقط خداحافظی. همین بابا همین. حقش بود روی خوش به نشان بدهند. نمیدانم چه شد که همینطوری برای شوخی گفتم. از ده برایتان تخم نیلوفر میفرستم. توی طبقه سوم میتواند رشد کند. پهن میشود روی شیشه پاساژ. همینطوری یک چیز علکی میگفتم. خب بله معلوم است که تو اینجا جان نمی‌کنی، پدرت خودت را در نمی‌آیی، استخوان خورد نمی‌کنی. برای اینکه جواب تعهداتت را بدهی، بله که با بخیالی به آدم خوش می‌گذرد. ای نامردها، پس هرچه بدبختی گرفتاری، رنج و عذاب بود مال آنها بود. مال من در مقایسه با مال آنها اصلا وجود نداشت. من اگر سرم به سنگ می‌خورد فقط تقصیر خودم بود، خودم، بقیه آن ناکس‌ها. صفحه 582 شش. هرچه هم که به سرم می آمد کلک بود. نامردی های نامرد، یعنی که داشتم پر روی می کردم و خجالت هم باید می کشیدم، در حالی که آنها قربانی بودن، قربانی بی گناه، شهید همیشگی. ماها را نمی شد با هم مقایسته کرد. من نباید گول جوانی صاحب مردم را می خوردم، نباید تا ابد گمراه می ماندم. من بودم که باید حرف گوش می دادم. من بودم که باید سرمش میگرفتم همیشه، بلکه همیشه و همیشه. گفتن نداشت. همینطور که سر میز جلوی بشقاب لوبیا نشسته بودم، بعدش پنیر گلویر بود، همه گذشته جلوی چشم مادرم زنده میشد. با چه زحمتی جلوی گریه خودش را میگرفت، صدایش میلرزید، بعد هم ترجیح میداد چیزی نگوید. ایثار واقعی بود. حاضر بودم ازش به خاطر همین خطاهام، بازیگوشیهام، گستاخیهای نگفتنیام، اعمال شنیعم عذرخواهی کنم. اما اگر فقط همین میتوانست حالش را خوب کند، اگر فقط به همین دلیل بود که دوباره آه و ناله را شروع میکرد، اگر فقط به این خاطر بود که دلش داشت میترکید، کاملا حاضر بودم ازش عذرخواهی کنم، بعدش برم بگذارم و بروم. آخرش هم حاضر بودم اعتراف کنم که بخت عجیب یارم بود. شانسی داشتم باور نکردم. توی زندگی هرچه میخواستم نصیبم شده بود. صبح تا شب کارم فقط این بود که از خوشحالی قهقهه بزنم. ها، حاضر بودم هر چیزی بگویم فقط برای اینکه زودتر تمامش کنیم. برای همین هم چشمم به در بود. اما اشاره میکرد که بمانم. پدرم رفت اتاقش. هیچ حالش خوب نبود. با چه زحمتی نرده را میچسبید که نیفتاد. دست کم 5 دقیقه طول کشید تا برسد طبقه سوم. بعد که تنها شدیم مادرم دوباره شروع کرد گریه‌زاری. همه جزئیات را برایم گفت که برای تامین یک لقمه بخور و نمی چه کارها میکرد. شغل تازه‌اش که صبحا برای یک مؤسسه تولیدی عراق میافتاد دوره که از 3 ماه پیش تا حالا تقریبا 200 فرانک کمیسیون گیرش آمده بود. بعد از ظهرها خودش را دوا درمان میکرد. میمان توی مغازه و پاش را دراز میکرد روی یک صندلی. دیگر نمیخواست کاپرون را ببیند.